Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
یک کاری که من دوست دارم درباره شخصیت‌های مهم تاریخی بکنم اینه که تلاش کنم یه خورده واقعی ببینمشون، از کاریکاتور تاریخی خورده در بیارم. خادم بود، خائن بود، از قضاوت‌های یک کلمه‌ای و یک جمله‌ای و اینا درباره‌شون پرهیز کنم. درباره آدم‌های معمولی مثل من و شما هم قضاوت‌های یک جمله‌ای، حکم‌های قاطع و جامع دادن معمولاً کار کم فایده، کار هیجان انگیزی هست. ممکنه به آدم احساس اینو بده که من تسلط دارم، من میتونم سریع یه چیز جالب بگم، کوبنده بگم یا بامزه بگم اینا، ولی واقعاً فایده خاصی نداره. درباره آدم‌های معمولی این حرف به نظرم درسته. درباره شخصیت‌های تاریخی، شخصیت‌هایی که اثرشون مثلا بعد از یک قرن همچنان دیده میشه و احساس میشه، به نظرم درست‌تر هم هست یا مهمتر هم هست، مفیدتر از مرده باد و زنده باد و خادم بود و خائن بود و اینها، اینه که تلاش کنیم ببینیم طرف کارایی رو که کرده برای چی کرده، اصلا چی کار کرده. یه بار بتونیم نگاه کنیم ببینیم چی کار کرده، توافق داریم سر این، یه چیزایی هست که نمیشه مثلا حاشا کرد دیگه، این کارا رو کرده، این کارا رو نکرده، بعد ببینیم برای چی این کارا رو کرده، اینا مرحله بعد، دنبال چی بوده، اصلا اون چیزی که دنبالش بوده رو من میپسندم، دوست دارم، فکر میکنم کار درستی بوده یا نبوده، موفق شده در رسیدن بهش، موفق نشده. اینا سوالهای بهتریه فکر میکنم، ولی قدم اولش اینه که ببینیم اصلا چی کار کرده، در چه دنیایی کار کرده. فکر میکنم کار بهتریه، فکر میکنم اصلا برای حرف زدن از اینا کار بهتری اینه که مثلا من خودم اگر قضاوتم نسبت به شخصیتی مثل رضا شاه، مثل مصدق، مثل قوام السلطنه، اگه نسبت به اینا منفی قضاوتم، ببینم تلاش کنم میتونم مهمترین دستاورداشون رو بگم. منی که فکر میکنم اینا شخصیت‌های منفی بودن، میتونم بگم که آره این کارهای درست رو کردن، اینا دستاورداشونه. اگر برعکس تحسینشون میکنم، رضا شاه رو تحسین میکنم، اگه مثلا عکس مصدق رو گذاشتم تو کتابخونه، میتونم اشتباه‌های بزرگش رو هم بشمونم و ببینم یا نه. اگه این کارو تونستم بکنم، اون وقت به نظرم یکی دو قدم نزدیکتر شدم به اینکه از تاریخ دیروز برای امروز و برای فردا استفاده بکنم. الانم این ویدیو شروع تمرینیه برای همین کار درباره رضا شاه پهلوی. میخوام ببینم که میتونیم یه کاری بکنیم که مهمترین دستاوردهای رضا خان رو، حالا این ویدیو اصلا به رضا شاه هم نمیرسه، مال دوره نخست وزیری، مهمترین دستاوردش رو ببینیم میتونیم متوجه بشیم. بزرگترین اثرگذارترین اشتباهاتش رو هم قطعا میشه پیدا کرد دیگه، ولی میتونیم اصلا ببینیم توی چه دنیایی کار کرده و چی کار کرده و دنبال چی بوده؟ میتونیم تلاش کنیم اون دنیا و جامعه رو یه خورده شبیه‌تر به اون چیزی که بود، نه از جایگاه همه چیز دان امروزمون، از جایگاه اون روز، ببینیم یه خورده میتونیم دقیق تر بفهمیم یا نه. امیدم هم اینه که این ویدیو و چنین ویدیوهایی برای من شروع یک جور تازه تر و مفیدتری تاریخ خوندن و به تاریخ نگاه کردن باشه و بعد بتونم ادامه بدم، هم در اون دوره تاریخی بقیه دنیا رو، مخصوصا داریم به دوره بین دو جنگ می‌رسیم، بین جنگ اول و دوم جهانی، و هم منطقه خودمون رو و از همه مهمتر ایران رو. حالا با این مقدمه بریم شروع کنیم ببینیم که رضا خان کی بود و چطوری آمد وارد صحنه سیاست ایران شد و چه کرد. چی شروع کنیم؟ با چیدن صحنه. برای اینکه یک قضاوتی بتونیم داشته باشیم تا حد امکان منصفانه، اول باید ببینیم وقتی رضا شاه وارد عرصه سیاست ایران میشه، ایران وضعش چیه. اتفاقی که رضا خان رو میاره در سطح اول سیاست ایران، کودتای سوم اسفند. سوم اسفند 1299، 102 سال پیش، 1921. پادشاه ایران اون موقع احمد شاه قاجاره. 15 ساله که انقلاب شده در ایران، 15 سال از مشروطه میگذره. چند دهه قبلش رو یک بخش هایی از جامعه ایران افتاده بودن دنبال این که یک چاره ای پیدا کنن که کشور از این عقب ماندگی بیاد بیرون، ضعف نظام قاجاری رو درمانش کنن. رسیده بودن به این که این مطلق بودن قدرت پادشاه بده، بریم یک کاری کنیم، مجلس به عنوان نماینده قدرت مردم بیاد و کار رو بگیره دستش، شاه هم قدرتش مشروط بشه. خیلی هم ایده قشنگی، الان بهش نگاه میکنیم، خیلی هم دموکراتیکه. اتفاقا فرمان مشروطیت هم صادر میشه، قانون اساسی هم مینویسن، مجلس هم درست میشه در 1906. پس ایران دموکراسی میشه و میفته روی مسیر پیشرفت دیگه، درسته؟ انتظار این بود دیگه، ولی این نشد. یعنی ایده این بود، آرزو این بود، ولی واقعیت این نشد. نه تنها این نشد، بلکه اصلا نتیجه برعکس شد. اقتدار شاه کم شد. اون آدمی که همیشه تصمیم گیر نهایی بود، بالاترین قدرت سیاسی در ایران بود، قدرتش کم شد، قدرتش واگذار شد تا یه حدی به نمایندگان مردم. ولی اوضاع بهتر که نشد، بدتر شد. یه دوره کوتاه خوب بود، بر استبداد صغیر و محمد علی شاه پیروز شدن مشروطه خواهان، ولی بعدش همش دعوا بود بین نیروهای سیاسی. نمیتونستن سر برنامه ها توافق کنن، نمیتونستن سر هدفها حتی کنار بیان با هم. یک اوضاع شلم شوربایی شده بود تو این 15 سال بین انقلاب مشروطه تا کودتا. 51 کابینه آمدن سر کار، 51 کابینه در 15 سال. معروف بودن اینا به کابینه های 100 روزه. حالا یا نخست وزیر عوض میشد یا کابینه رو هی اصطلاحاً ترمیم میکردن. بعد کابینه ای که بالا پایین 100 روز مثلا وای میسه کار میکنه، نه فرصت داره سیاستمدار بتونه اصلا مشکل رو دقیق بفهمه، نه تجربه ای جمع میشه واسهش، نه طرحی میشه اجرا کرد. بعدم اصلا شرایط بی ثباتی داره مملکت، یه طوری که وزیر تو تهران برنامه هم بگذاره، نیرویی نداره که بخواد دورتر از پایتخت طرحش رو الان پیاده بکنه. روی نقشه ایران وضعیت رو ببینیم. اینجا جاهایی که قدرت‌های محلی جدی هستن که دنبال اینن که یا قدرتشون رو زیاد کنن، یا اینکه بیان کل ایران رو بگیرن، یا اینم که مثلا جداشن اصلا برن واسه خودشون. اینا گنده هاشونن، از شیخ خزعل در خوزستان که لقب سر هم گرفته بود از انگلیسی‌ها، تا اسماعیل سیمیتخو در کردستان، تا میرزا کوچک خان در گیلان. بعد دولت، حکومت چطوری می‌خواست اینا رو کنترل کنه؟ با کدوم نیروی نظامی می‌خواست اینا رو کنترل کنه؟ مملکتی که اون موقع یک نیروی نظامی واحد مشخصی که از دولت فرمان بگیره نداره، اصلا نظامی که یونیفرم دولت ایران رو بپوشه نداره. این قصه 400 سال پیش نیست، این داستان 100 سال پیشه. جنگ جهانی اول آمده و رفته. جنگ جهانی اول جنگی که توش ارتش‌های به اون بزرگی جنگیدن، صنعت نظامی پیشرفت عظیم کرده. اون جنگ آمده رفته. اون وقت در ایرانی که مستعمره هم نیست، حکومت مستقل هم داره، 4 نیروی نظامی هستن مستقل از هم که تقریبا همشون هم یا مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظر یا در خدمت اصلا کشورهای بیگانه هستن. باز دوباره رو نقشه رو تصویر ببینیم اینا رو. بریگاد قزاق داریم، 8000 تا سرباز داره و افسر ایرانی داره و اینا، که تحت کنترل روس هاست. اینا میدونیم داستانش از سفر ناصرالدین شاه شروع شده بود و چک گرفته بود و آمده بود و اینا خلاصه هستن. منتها 1917 که در روسیه انقلاب شده، گفتن دیگه ما نمیخوایم کارهای استعماری بکنیم، اونا رفتن، بریگاد قزاق مونده. به تدریج انگلیسی ها اومدن روی اینها مسلط شدن. حالا به داستانشون برمیگردیم، ولی پس ما بریگاد قزاق رو داریم به عنوان یکی از نیروهای نظامی. یه ژاندارمری هم داریم که ژاندارمری رو سوئدی ها را انداختن تو ایران و اصل ماموریتشون هم این بوده که مالیات بتونن جمع کنن. خزانه داری ایران یک آمریکایی اون موقع در رأسش به نام مورگان شوستر، این برای اینکه بتونه مالیات جمع بکنه این ژاندارمری رو را انداخته و اینا دارن کمکش میکنن. 8500 تا سرباز ایرانی هم مثلا اینجا هستن. یه بریگاد مرکزی داریم که 1295 شروع شده، یعنی خیلی عمری ازش نمیگذره. این برای حفاظت از پادشاه و پایتخت درست شده. این تحت نظر افسرای سوئدی و لهستانی. از همه اینا شاید عجیبتر یک تفنگداران جنوب داریم، SPR، South Persia Rifles. پلیس جنوب. این یه نیروی مسلحی مستقیم از انگلستان برای اینکه از منافع انگلیس حمایت کنه در جنوب ایران. سربازای هندی و اصلا یعنی یک نیروی یک کشور خارجی داخل ایران نیروی مسلح داره تحت امر خودش. هیچ کاری به دولت ایران نداره. این وضع نیروهای امنیتیه، از اون ورم این نیروهای محلی و اینا هستن و کلی هم اشرار و یاغی جا به جای کشور. یه طوری که شما از شمال ایران میخوای بری جنوب ایران، به جای اینکه از توی ایران بری، راحت تره و امتری که بری عراق، از اونجا بری پایین دوباره از مرزهای جنوب غربی بیای تو. اینطوری امتره. وضع راه ها اینه. در چه جامعه ای؟ در جامعه ای که اون موقع بین 8 تا 12 میلیون نفر تخمین میزنیم که جمعیتش بوده، تخمینی سرشماری درست حسابی نداریم، تخمین میزنیم جمعیتش اون موقع این بوده، خیلی بعید بیشتر از 12 میلیون نفر بوده باشه. 80% جمعیتش یا روستانشینن یا عشایرن، 20% ساکن شهرها هستن. وضع اقتصاد و صنعت هم داغونه. یعنی وضع اقتصاد خراب بود اصلا که انقلاب مشروطه شد. تو این کابینه های صد روزه هم خب طبیعتاً وضع بهتر نشده، بدتر شده. صنعتی هم که در کار نیست. کل صنعت و خدمات با هم سهمش از اقتصاد 10%. 90% اقتصاد کشور کشاورزی و دامداری. دولت هم ناکارآمده. حالا دولت ناکارآمد برای ما خیلی چیز عجیبی نیست. اون موقع هم اینطوریه که دولت منابع غذایی رو نمیتونه مدیریت کنه. شرایط که بحرانی میشه، که بحران هم زیاد اتفاق میفته، همه چی از کنترل خارج میشه. خشکسالی که میشه، یا مثلا مثل زمان جنگ جهانی اول که نیروهای اشغالگر در ایران هستن، تقاضا میره بالا، کنترل از دست دولت در میره، قحطی میشه، یه جمعیت زیادی در اثر گرسنگی تلف میشن، نمیتونه دولت نمیتونه اداره کنه. تراز تجاری ایران، یعنی تفاوت صادرات و واردات، نفت رو بذاریم کنار، خیلی سنگین همیشه منفیه. در 1298 یه سال قبل از کودتا واردات 3.5 برابر صادراته. یعنی کشور ضعیفه، کشور خیلی خیلی ضعیفه. اما در حالی که این ضعف رو داره، دو تا چیز مهم داره در اون مقطع که باعث میشه برای یه قدرت‌هایی در دنیا مهم باشه. یکیش موقعیت ژئوپلیتیکشه، موقعیت جغرافیایی سیاسیشه که حساسه، و یکی هم وجود نفته که تازه داره برای دنیا مهمتر و مهمتر میشه. برای همینم قدرت‌های مهم دنیا حواسشون به ایران هست. نه حواسشون به ایران هست به معنی خوبش، حواسشون به ایران هست به معنی بدش. به این معنی که حواسشون هست که وقتی تو جنگ جهانی اول میگه ایران من بی‌طرفم، میگن باشه خسته نباشی، روسا از شمال میان، انگلیسا از جنوب میان و کشور رو میگیرن. این اتفاقی که هم در جنگ جهانی اول افتاد، هم در جنگ جهانی دوم افتاد. در هر دو جنگ ایران اعلام بی‌طرفی کرد، ولی کسی جدی نگرفت اعلام بی‌طرفی رو. در جنگ جهانی اول ولی یک اتفاق مهمی افتاد در روسیه که برای ایران خیلی اثر گذار شد. در روسیه در 1917، روسیه‌ای که ایران رو اشغال کرده بود و توی جنگ جهانی اول بود، وسط این ماجرا توش انقلاب شد، انقلاب کمونیستی شد. میدونیم، یه فلش بک بزنیم به قرن 19. قرن 19 میدونیم قرن بازی بزرگ روسیه و انگلیس بود، از جمله در ایران. اینا اوائل قرن 20 اومدن اختلافاشون رو گذاشتن کنار در جاهای مختلف دنیا، ایران رو تقسیم کرده بودن بین خودشون، بالا مال روسا، پایین مال انگلیسا، و اینطوری داشتن ادامه میدادن بعدم که جنگ جهانی شد. منتها روسیه ضعیف شد، بعدم اصلا توش انقلاب شد، انقلاب 1917. روسیه از ایران کشید بیرون، یه مدتی اصلا از عرصه سیاست رسمی غایب بود. حالا نفوذش بود روی گروهای غیر رسمی و شورشی، مثلا ایدئولوژی کمونیست و اینا بودن، نفوذش بود، منتها روسیه در صحنه اصلی نبود. انگلیس شد قدرت خارجی یکتاز در سیاست رسمی ایران. یکتاز بود ولی نگران هم بود. دو تا چیز بود که انگلیس رو نگران ایران میکرد. یکی مسئله نفت بود، یکی مسئله هندوستان بود. هم نگران بود که تو خود ایران یه گروهای نزدیک به بلشویک‌ها بیان یا نزدیک به کمونیست‌ها، اینا یه جوری به قدرت برسن یا اصلا قدرت رو بگیرن دستشون، همونطوری که در روسیه مثلا گرفتن، یا در یه جاهای قدرتمند بشن، یه پایگاه قوی درست کنن، بی‌ثباتی و هرج و مرج و اینها بشه. این هم از دو نظر میگیم برای انگلیس نگران کننده بود، هم میتونست نفتشون رو تهدید کنه که خیلی خیلی براشون مهم بود، و هم میتونست برای امنیت هند خطرناک باشه. به همین دلیل مسئله هند و مسئله نفت، ثبات ایران و امنیت ایران و مخصوصا نیفتادنش به دست کمونیست ها بسیار برای انگلیسی ها مهم بود. این یکی از نکته های کلیدیه برای فهمیدن اتفاقات سیاسی اون دوره، که ثبات ایران در اون مقطع برای انگلیس خیلی مهمه. همیشه اینطوری نبوده که منافع انگلیس هم همراستا بشه با ثبات ایران. ولی اون موقع هست. برای همینم هست که موندن احمدشاه براشون خیلی مهمه. انقدر براشون مهمه که هزینه میکنن، به شاه پول میدن، مقرری ماهیانه میدن، همه تلاششون رو میکنن که بمونه، در قدرت بمونه، در تهران بمونه، نره. بر همینم هم میگیم وقتی که روسا رفتن از شمال، انگلیسا گفتن مخارج بریگاد قزاق رو ما میدیم. همون بریگاد قزاق که قبلا از روسا حقوق میگرفتن، کسی نبود الان حقوقشون بده دیگه. انگلیسا گفتن ما میدیم. البته این یه مقدار پیچیدگی داره، چون بریگاد قزاق یه جورایی مسئول حفاظت از شاه هم بود و از زمان وثوق الدوله که روسا هنوزم بودن در ایران یه حرفایی بود که اینا ممکنه بخوان کودتا کنن. این شده بود که انگلیس ها اینا رو تقسیم کردن، برای اینکه قدرتشون زیاد نشه تقسیم کردن به هنگهای کوچیکتر که اگرم اون فرمانده روسشون خواست کودتا بکنه نتونن. میبینیم پس کودتا با اینکه 1921 اتفاق افتاد، ولی از چند سال قبلش یه جاهایی شما اسم کودتا رو میبینی توی صحبت‌ها، اسم کودتا هست. منتها انگلیس‌ها با تیکه تیکه کردن نیروهای قزاق، کوچیک کردنشون، با داشتن قزوین، چون هر کی می‌خواست کودتا بکنه برای اینکه برسه به تهران باید از قزوین رد می‌شد، یه خورده خیال خودشون رو راحت کرده بودن که جلوی اینکه روس‌ها بخوان کودتا کنن یا نیروهای نزدیک به روس‌ها، وفادار به روس‌ها، هوادار روس‌ها بخوان کودتا بکنن رو میتونن بگیرن. ولی واقعا وضع عجیبی بود. انگلیس داشت پول قزاقا رو می‌داد، نگران بود همین قزاقا منافعشون رو تهدید کنن. صدای بعضی‌ها رو تو انگلیس در بود این شرایط. ما میگیم حالا انگلیسی‌ها فلان می‌خواستن و انگلیسی‌ها فلان طور کردن، ایرانی‌ها اینو میگفتن و اینو می‌خواستن، ولی خب در هر کشوری نظرهای مختلفی هست، گروه‌های متفاوت، آدم‌های متفاوت مختلف فکر می‌کنن. تو ایران آدم‌های متفاوت، تو انگلیس بجز آدم‌ها حزب‌های مختلف هم داریم که متفاوت از هم فکر می‌کنن. تو ایران وثوق الدوله بود که خب خیلی هم قدرتمند بود، قرارداد 1919 رو می‌خواست ببنده، قراردادی که ایران رو تقریباً مستعمره می‌کرد. خیلی‌ها نمی‌خواستن، با اینکه وثوق الدوله قدرتش زیاد بود ولی اونقدر زیاد نبود که بتونه قراردادو ببنده. در انگلیس هم کسایی بودن مثل لورد کرزن. لورد کرزن وزیر خارجه انگلیس بود، کسی بود که درباره ایران نظر داشت، کتاب نوشته بود درباره ایران و میگفت ایران برای منافع انگلیس انقدر اهمیت داره که ما هر طور شده باید ثباتش رو حفظ کنیم، هر چقدرم هزینه شد باید بدیم چون ارزشش رو داره. کرزن اینطوری فکر میکرد. یه گروه دیگری بودن در همون انگلیس میگفتن آره ثبات ایران برای ما مهمه، ولی خرجشو ما نباید بدیم، خرجشو ایرانیا باید بدن. پس تفاوت نگاه در انگلیس بود. یه ایده‌ای که مثل کرزن فکر میکردن از توی اون نگاهشون قرارداد 1919 در اومد، قرارداد وثوق الدوله، قراردادی که میگیم تقریبا ایرانو مستعمره میکرد، تفاوت داره با قرارداد 1907. ما اینا رو توی ویدیوی نفت بهتر توضیح دادیم. قرارداد 1907 بین روسیه و انگلیس بود، تقسیم میکرد، اصلا ایران توش متاع معامله بود، درگیر نبود در صحبت و مذاکره. قرارداد 1919 از نظر تحقیر واقعا خیلی فرقی نداشت با قرارداد 1907، ولی داشت با ایران بسته میشد، دیگه روسیه در تصویر نبود. قرارداد رو داشت انگلیس با ایران میبست، ولی هم امور مالی کشور رو میداد دست انگلیسی‌ها، هم کنترل نیروی نظامی رو. تحقیرآمیز بود واقعا. یعنی شما فکر کن یک کشوری که با یک دنیا امید و آرزو چند سال قبل انقلاب کرده، بعدش هم با یک مبارزه سختی پرهزینه‌ای اتحاد محمد علی شاه و روسیه رو شکست داده، حالا که روسیه هم گذاشته رفته، یه دشمن اینطوری هم رفته بیرون و عرصه رو خورده خالی تر کرده، تلپی بیاد بشه تقریبا مستعمره یا تحت الحمایه انگلیس. این رو جامعه نمیپذیرفت. نمیپذیرفت. تا همین امروزش هم پسندیده نیست. قرارداد 1919 بدنامه. کسانی که عامل قرارداد بودن مثل وثوق الدوله منفور شدن در تاریخ ایران، در تاریخ نویسی عمومی. تا امروز هم وثوق الدوله آدم بدنامیه. احمدشاه هم حاضر نشد بره پشت قرارداد وایسه. سرنوشت قرارداد 1919 این بود. آخرش هم خود قرارداد به خاطر همه مخالفت‌هایی که علیهش بود اصلاً هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید. این ادامه اون دیدگاه کرزن بود که آره ثبات ایران انقدر برای ما لازمه و انقدر مهمه که حتی شده باید براش هزینه بدیم. هزینه چی میداد انگلیس با قرارداد 1919؟ چند تا تعهد داشت میداد دیگه، که راه بسازه، راه آهن بسازه، امنیت و تجهیز کردن کشور و آموزش و اینا رو قرار بود بیاره روش انجام بده. مجانی البته قرار نبود انجام بده، به خرج کشور بود، منتها رو کاغذ به خرج کشور بود، کشوری که پولی در بساط نداشت، که خود خرج دربار و خرج قشون قزاق و انگلیس داشت میداد. قرار بود انگلیس به ایران وام بده، بعدن از محل درآمدهای گمرکی مثلا برداره، پولشو برداره. منتها ریسک داشت، معلوم نبود چقدر بشه ایران رو با این وضعیت اصلا حفظ کرد که حالا بعدن بتونیم پولو پس بگیری، یه خورده به چشم هزینه بهش نگاه میشد. پس قرارداد 1919 ادامه مسیر این بود که ثبات ایران مهمه حتی اگر هزینه‌شو یه مقدار ما بدیم. قرارداد 1919 که البته به جایی نرسید. نگاه دوم که ثبات ایران مهمه ولی هزینه‌ش خودشون باید بدن، وقتی اجرایی شد تهش رسید به اینکه انگلیسی‌ها بیان حمایت کنن و تسهیل کنن اجرای اولین کودتای تاریخ ایران رو یا تاریخ ایران مدرن رو، کودتای سوم اسفند 1299، 22 فوریه 1921، معروف به کودتای سیاه. کودتا چیه؟ کودتا یعنی یک بخشی از توی خود حاکمیت بیان با کمک نظامی ها قدرت دولتی رو به یک شکل فراقانونی تصاحب کنن. حالا این نظامی ها گاهی خودشون میان دولت جدید رو درست میکنن، گاهی هم فقط میان کمک میکنن که سیاستمدار تغییر کنه. منتها نتیجهش هر کدوم که باشه فرقش با انقلاب اینه که اولا در کودتا کلیت نظام حاکم سر جاش میمونه، اداره قوه مجریه است که میفته دسته گروه دیگری، و ثانیاً معمولا مشارکت مردمی خیلی نیست، حالا اگرم باشه خیلی کمه. کودتای سوم اسفندم همینطوری بود، کودتایی بود که چهره نظامی توش به قدرت مستقیم نرسید. کسی که به قدرت رسید رضاخان نبود، بعد از کودتا سید ضیاءالدین طباطبایی بود که نخست وزیر ایران شد. مشارکت مردمی هم توش یه چیزی در حد صفر. پس کی کودتا کرد؟ سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان. علیه کی؟ علیه دولت. با شاه کاری نداشتن. اینا با شاه کاری نداشتن. شاه هم خیلی کاری با اینا نداشت. حتی بعضیا میگن در جریان کودتا هم گذاشته بودنش انگلیسی‌ها. و البته اینا اون موقع تنها کسانی هم نبودن که به فکر کودتا افتادن. اون تصویری که از وضع کشور دادیم رو اگه دوباره تو ذهن خودمون مرور کنیم، معلومه که اونطوری نمیتونه سیستم ادامه بده. یه چیزی باید بشه، یک اتفاقی باید بیفته، و یکی از چیزهایی که میتونست بشه، یکی از چیزهایی که میتونست بشه این بود که کشور بره زیر چتر کشور خارجی، که نشد. یه گزینه دیگه که میتونست بشه این بود که یک شخصیت قدرتمندی بیاد که جلوی از هم پاشیده شدن مملکت رو بگیره. یه جاهایی میخونی که مدرس هم انگار در فکر کودتا بوده، یه جاهایی میبینی سردار اسعد بختیاری هم بوده، نصرت الدوله فیروز هم بوده، اون فرمانده سابق بریگاد قزاق هم بوده. گفتم اصلا زمان وسوق الدوله هم میگفتن قزاقا ممکنه کودتا کنن. منتها تو فکر بودن یه چیزه، کننده بودن یه چیز دیگه است، و بعد هم اصلا کودتا کردن یک داستان دیگریه که تا اون موقع کسی نکرده بود در ایران. رضاخان و سید ضیاء این کاره بودن، کننده بودن، و حالا این کننده بودن رو از شخصیت رضاخان داشته باشیم. در تمام 20 سال بعد که در صحنه سیاسی ایران هست تا میشه سردار سپه و بعدن میشه رضا شاه، این اون خصوصیتیه که یکی از ویژگی‌های بارز شخصیتیشه، اهل عمل بودن. چه کاره بود رضاخان اون موقع؟ اون موقع فرمانده دیویزیون قزاق بود، فرمانده لشکر قزاق. روزها که رفته بودن شده بود فرمانده. یه قصه جالبی هم درباره فرمانده شدنش هست، معروفه. میگن که رفته بود رضاخان با نیروهای قزاق با میرزا کوچکخان بجنگن و شکست خوردن، عقب نشینی کردن، برگشتن قزوین. به قزوین که میرسن آیرونساید و نیروهاش در قزوینن. آیرونساید فرمانده نیروهای انگلیسی بوده در شمال ایران اون موقع. آیرونساید به اینا میگه که به قزاقا میگه که اسلحه‌هاتون رو تحویل بدید. بعدن برید توی شهر. تحکم‌آمیز هم میگه انگار اینو. رضا خان خیلی صریح، هیچکی نیست هنوز رضا خان اون موقع تقریبا، خیلی صریح میگن به آیرونساید برمیگره، میگه که قوای قزاق الان زیر نظر پادشاه ایرانن و از هیچ بیگانه ای دستور نمیگیرن. یه خود آیرونساید جا میخوره از این سرکشی، به مترجمش میگه که توضیح بده که من منظورم اینه که سلاحاشون رو تحویل بدن چون میخوان وارد شهر بشن، نمیخوام خلع سلاحشون کنم. ولی این تو ذهنش میمونه که این افسر چه شجاعتی داره نشون میده، حداقل در برخورد کردن با افسر ارشد خارجی. این تو ذهنش میمونه و اثر میگذاره. روی اون که آیرون ساید بعداً پیشنهاد میده رضاخان رو برای اینکه بشه فرمانده قزاق‌ها. یه داستان دیگه هم من خوندم درباره آشنایی آیرون ساید با رضاخان، اونم داستان جالبیه. میگن که وقتی که رفته بود آیرون ساید تبریز، معروف بود که بین این هنگای قزاق اونایی که تبریز هستن یک نظم و روال بهتری دارن. رفته بود که فرمانده اینها رو ببینه، دید که یک افسریه، این اولین باریه که انگار رضاخان رو میبینه، دید یک افسری چارشونه، قد بلند، دماغ عقابی، پر انرژی، خیلی جدی. خودش میگه که اون موقعی که من اینو دیدم مالاریا داشت، تب داشت، میلرزید، ولی نه به رو خودش میآوردم، مرخصی حاضر بود بگیره. بعد یه خورده بیشتر در احوال و کارش دقیق شدم، دیدم چه آدم رکی هم هست، پشتن در پشتم اینا سرباز بودن و صحبت کردم باهاش، دیدم از سیاستمدارهای ایرانم بعدش میاد و میگه اینا منفعت طلبن، اینایی که تو مجلسن و اینا. خلاصه این که این خصوصیت‌های شخصیتی و کارآمدی رضاخان که قبلا البته چشم دیگرانی رو هم گرفته بود، چشم آیرون ساید رو هم میگیره. با اون قصه هایی که تعریف کردیم داریم به این میرسیم که در ذهن خیلی ها یک نقشی به نظر میرسید که لازمه یک کسی بازی بکنه که جمع بکنه ایران رو، از فروپاشی جلوگیری کنه، چون مملکت دیگه اداره درست اداره نمیشه، که چی اصلا دیگه داره تقریبا اداره نمیشه. و حالا داره کم کم یک شخصیتی برای این پیدا میشه، برای اینکه اون نقش رو بازی بکنه پیدا میشه، و شخصیتی هم هست که از خیلی نظرها براش مناسبه. حواسمون هم باشه این انگلیسیه که قرارداد 1919 رو نتونسته پیش ببره، نه با وثوق الدوله بدنام کارش رو پیش برده، نه با مشیرالدوله خوشنام کارش رو جلو برده. از اون طرف میخواد هم که نیروهاش رو از ایران ببره، چون میترسه نیروها رو تو ایران نگه داره، روس‌ها اینو به شکل تهدید ببینن و اونا هم دوباره بخوان بیان در شمال ایران مستقر بشن. دیگه حالا امپراتوری روسیه نیست، ولی بالاخره اتحاد جماهیر شوروی هست، اونم وارث همون حکومت دیگه. و از اون طرف دیگه انگلیس‌ها به احمدشاه هم اعتمادی ندارن که بتونه مملکت رو نگه داره و نذاره که تجزیه بشه یا بیفته دست کمونیستا. برای همین دنبال اینن که به هر ترتیب ممکن آدم قدرتمندی رو پیدا کنن که بتونه منافعشون رو اینجا تأمین کنه. چرا؟ منافعشون چیه؟ گفتیم ثبات ایرانه، و ثبات ایران کاریه که از عهده این حکومت دیگه به نظر میرسه خارجه. مینویسه آیرون ساید در خاطراتش که الان یک کودتا فقط به درد ما میخوره، یه کودتا فقط میتونه کار ما رو اینجا در بیاره. چرا؟ گفتیم موقعیتی که ثبات ایران برای انگلیس مهمه. آیرون ساید تو خاطراتش یه جای دیگه میگه که همه فکر میکنن من معمار کودتا هستم، براستشو بخواید خودم هم همین فکر رو میکنم. معلوم نیست راست میگه یا مثلا میخواد حالا اعتبار کودتا رو واسه خودش برداره. کلا هم این بحث و اختلاف نظر دامنه‌داریه بین مورخین و متخصصین که طراحی اصلی این کودتا با کی بود؟ آیرون ساید طراحی کرد، رضاخان اجرا کرد، یا اینکه نه کار رضاخان بود، آیرون ساید کمک کرد؟ اینو به وارد دعواش نمیشیم، نمیدونیم من واقعا. منتها به عنوان واقعیت تاریخی این رو میدونیم که در عرصه سیاست ایران اون موقع رضاخان رو کسی نمیشناخت، و رضاخان هم کسی نبود که آشنایی خاصی با مملکت داری داشته باشه یا تخصصی در سیاست و زد و بند و اینها داشته باشه. و البته اینا میدونیم که انگلیسی‌ها به آدمای دیگه هم فکر کرد بودن برای اینکه کودتا را اجرایی کنند. رضاخان هم با دیگرانی حرف زده بود درباره کودتا به جز آیرون ساید، با مدرس جاهایی میگن که صحبت کرده بود، با وثوق الدوله حتی میگن که صحبت کرده بود که آره من میترسم ایران بولشویک بشه و یه کاری باید کرد و اینها. حتی یک نقلی هست از منشی اون زمان سفارت آلمان که رضاخان قبل از اینکه آلمان وضعش اون بشه و در جنگ شکست بخوره و اینها با آلمان‌ها صحبت کرده بود و نقشه یه کارهایی به کمک اونها داشت که البته اون هم پیش نرفت، و اینها اصلا قبل از اینی که سر و کله آیرون سایدی در ایران پیدا بشه. اینا ولی همش زمینه است. اینا زمینه است که دیگرانی هم داشتن، کمتر یا زیادتر. خیلی های دیگه هم شاید با خیلی های دیگه صحبت کرده بودن. ولی نهایتاً اونی که کودتا کرد رضاخان بود در کنار سید ضیاءالدین طباطبایی. ایشون کی بود؟ ایشون سیاستمداری بود که معروف بود که طرفدار انگلیسه و به عنوان چهره سیاسی کودتا اومد کنار رضاخان. روزنامه‌نگار بود، تهران رو میشناخت، رجال تهران رو میشناخت، ضد بلشویکا بود و آدم گستاخ و آدم ماجراجویی هم بود. به درد این کار حداقل میخورد. رضاخان هم البته از اون طرف افسری بود که بجز این چیزایی که دربارش گفتیم خیلی هم سریع در این دو سال قبل از کودتا مدارج ترقی رو طی کرده بود، ایده هم داشت، جاه طلب هم بود، و اینا شدن خلاصه این دو تا با هم دیگه شدن تیم کودتا. خود کودتا هم خیلی اجرای هیجان انگیزی نداشت، خیلی اتفاق خاصی نبود. انگار در ساعات اولیه سوم اسفند 1299 میگن قزاق‌ها وارد شهر شدن و بدون واکنش خیلی قابل ذکری از طرف نیروهای ژاندارمری، بدون خونریزی تقریبا، کودتا به پیروزی رسید. پیروز شد و بلافاصله فرداش 4 اسفند یک اعلامیه 9 ماده‌ای منتشر شد در سطح شهر با عنوان حکم می‌کنم. بالاش نوشته حکم میکنم، این شکلیه. بسیار جالبه، به نظرم وقت بذارین یه خورده ببینینش این رو. عبارتاش خیلی دستوریه، خیلی محترمانه نیست. تمامی اهل شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند. یه همچین لحنی داره و حکومت نظامی اعلام میکنه بعد از 8 شب بیرون نیاین، شلوغ کنین، مجازات سخت میشید، روزنامه ها همه توقیفن، بیشتر از 3 نفر یه جای جمع بشید با قوه قهریه متفرق میشین، سینما تعطیل، قمارخونه تعطیل، عرق فروشی تعطیل، کسی رو مست ببینیم میگیریم میبریم محکمه نظامی، پستخونه تعطیل، تلفن خونه تعطیل، تلگراف خونه تعطیل، ادارات دولتی تعطیل. از این دستورا هم تخطی کنید، سخت ترین مجازات ها. کی اعلامیه داره میده؟ آخرش هم نوشته رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. رضای خالی. خیلی اعلامیه جالبیه و خیلی هم اعلامیه مهمیه. از همون اسم پایین اعلامیه هم معلومه که فرمون دست کیه دیگه، تو این کودتاچیا دست بالا رو کی داره. خیلی اولش این اعلامیه شوکه کرد، هم مردم جا خوردن یه خورده ای که لحن اعلامیه تنده، یه آدمی ناشناسی هم داره امضاش میکنه، سیاستمدارا هم یه خورده ای تعجب کردن، یه خورده دستش انداختن، حتی بالاش عبارتهای زشتی نوشتن، توهین‌آمیز نسبت به امضا کننده. خیلی زود ولی معلوم شد که شاید دست انداختن بهترین واکنشی نیست که به این اعلامیه میشه نشون داد. چیزی که داشت شروع میشد یک دیکتاتوری نظامی بود. حالا ممکنه اونا اون موقع یهویی باهاش مواجه شده باشن، جا خورده باشن، ولی خب ما که با فاصله میبینیم نباید واقعا خیلی تعجب کنیم. در اون شرایطی که تعریف کردیم با اون بنبستی که درست شده تقریبا انتظار دیگری هم نمیشد در اون جامعه داشت. اینو دوباره تو یادداشت آیرون ساید هم برگردی میبینیم، متنش اینه که آره یک کودتا، یک دیکتاتوری نظامی مشکلات ما رو حل میکنه و میتونیم ما بدون مشکل از ایران اونطوری که میخوایم بریم بیرون. کودتا لازم بود، سریع هم باید انجام میشد، تا هنوز روسا سرشون به کار خودشون گرمه باید سیستم در ایران عوض میشد و عوض شد. کی؟ 1299 شمسی 1921. حالا طبق عادتی که داریم در بی پلاس یکم زوم اوت کنیم ببینیم که وقتی که در ایران داره کودتا میشه در بقیه دنیا چه خبره، اطراف ایران چه خبره، بقیه دنیا چه خبر. 1921 جنگ جهانی اول تمام شده در اروپا، پیمان ورسای رو تحمیل کردن متفقین به آلمان و متحدینش. آلمان شکست خورده، توش جمهوری وایمار حاکم شده، اون حس عظمت طلبی که قبل از جنگ داشته الان تبدیل شده به یک تحقیر شدگی. پیمانی هم که تحمیل کردن بهش، شرایط صلحی هم که بهش دادن خیلی یک جانب است و نامتعادل، اینم تشدید کرده این احساس رو. و وضع آلمان خلاصه اینه. در غرب ایران، در همسایگی ایران، امپراتوری عثمانی که قرنها اونجا بود و رقابت داشت با ایران و درگیری‌های مرزی داشت و چی داشت و چی داشت، شکست خورد در جنگ جهانی اول و دیگه فرو پاشید. معاهده سایکس پیکو بسته شد، قلمرو عثمانی تبدیل شد به چند تا کشور مستقل، تقریبا مستقل، تحت نفوذ فرانسه و انگلیس و روسیه هم حالا اونجا سهم می‌خواست. همسایه قدرتمند غربی ایران که خلاصه چند قرن اونجا بود دیگه نیست، دیگه نیست. ایران همسایه‌های جدید پیدا کرده، ترکیه هنوز هست، حالا هنوز انقلاب داره میشه در ترکیه، جنگ‌های استقلال ترکیه در جریان بوده، مصطفی کمال آتاتورک با نیروهای متفقین جنگیده، استقلال ترکیه رو به دست آورده در 1923، یعنی جمهوری ترکیه 2 بعد از کودتای ایرانی که تأسیس میشه. اون یکی همسایه قدرتمند ایران، همسایه شمالی روسیه هم گفتیم، امپراتوری تزاری روسیه بر افتاده با انقلاب کمونیستی 1917، نظام کمونیستی آمده، اتحاد جماهیر شوروی درست شده. اولش حداقل خیلی علاقه ای به اینکه اون سیاست‌های استعماری تزارهای روس رو ادامه بده نشون نمیده و این خیلی برای ایران مهمه. مدت‌هاست روسیه مهمترین رقیب انگلیس در ایران، ایران ضعیفی که عملاً قدرت‌های بزرگ توش همه تحولاتش رو دارن، نقش پررنگی دارن حداقل توش. در اروپا یک تحول فکری مهمی داره اتفاق میفته که بعداً هم رو سرنوشت اروپا تأثیر میذاره، هم غیر مستقیم حداقل روی تحولات ایران. نظریاتی مبتنی بر ملی‌گرایی، ملت‌گرایی، نژادگرایی یه مقدار در اروپا و مخصوصاً در آلمان بعد از جنگ جهانی اول که شکست خورده و تحقیر شده، و در ایتالیایی که پیروز شده، البته سمت پیروزها هست، داره اینا به تدریج توجه میشه بهش. تو آلمان بیشتر با تأکید روی نژاد، در ایتالیا بیشتر با تأکید روی ملت، به ترتیب نازیسم و فاشیسم داره یواش یواش شکل میگیره. الان اینا فوش سیاسی هستن، شما به یکی نمیتونی بگین نازیست یا فاشیست، ولی اون موقع اینطوری نیستن، اون موقع حرفای خیلی مدروز هستن. آمریکا الان دیگه کم کم داره بازیگر مهمی میشه در جهان. آخرای جنگ جهانی اول اومده کمک کرده به برنده های جنگ، در واقع به متفقین پیوسته و کمک کرده جنگ رو پیروز بشن. تصور عمومی حداقل اینه که اثر مهمی گذاشته روی پایان جنگ، بدون اینکه آسیب زیادی از جنگ دیده باشه داره از مزایاش بهره‌مند میشه. رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون داره سعی میکنه آمریکا رو بیشتر بیاره توی معادلات جهانی، و البته تو آمریکا هنوز یه مقاومت زیادی هم هست که نه، ما باید کنار بمونیم، ما نباید بیایم وسط. انقدر این اختلاف نظر تو آمریکا زیاده که خود آمریکایی یا خود وودرو ویلسون که میاد ایده جامعه ملل رو میده. جامعه ملل پدر جد مثلا سازمان ملله، اون چیزی که اول درست کردن نشد بعدن سازمان ملل درست کردن. خود آمریکا رئیس جمهورشه که پیشنهاد این رو میده، ولی کنگره مخالفت میکنه یا سنا مخالفت میکنه، انزواگراها در سنا اکثریت دارن مخالفت میکنن و نمیتونه آمریکا بیاد عضو این سازمان بشه. خلاصه آمریکا هم وضعش اینه. در شرق آسیا چین و ژاپن هر دو در سمت پیروز جنگ جهانی اول وایسادن. در جنگ اول ژاپن متحد آلمان نبود، علیه آلمان بود، سمت متفقین بود. کشور قوی هم هست ژاپن اون موقع، چین کشور قوی نیست. البته چین دولت ملی گرا داره، انقلاب شده در چین، پادشاهی بر افتاده، داره دولت ملی گرا سعی میکنه به غرب نزدیکتر بشه. اما همزمان با این وقتایی که داریم در ایران این کودتا رو میبینیم، یک برداشت خاصی از کمونیسم هم کم کم داره بین بعضی از فعالان سیاسی چینی محبوب میشه. همین سال کودتا 1921 حزب کمونیست چین تشکیل میشه که بعد از چند جهه جنگ داخلی میدونیم که اینا جمهوری خلق چین رو درست میکنن. خلاصه وضع دنیا یه همچین وضعیه. وضع دنیا تقریبا کم و بیش حداقل بعضی از کشورها اینه، و شاید برجسته ترین نکته همونی باشه که اولش گفتم، یک موجی از ملی گرایی در دنیا راه افتاده از دهه های آخر قرن 19، و الان بعد از اینکه یه سری از این امپراتوری های قدیمی جمع شدن، از دنیای قدیم امپراتوری روسیه و امپراتوری چین و امپراتوری عثمانی و اتریش مجارستان و اینا، داریم وارد قرن جدید میشیم. و یکی از ویژگی هایی که تو اون دهه ها صداش بلنده، حرفایی که صداش بلنده، ملی گراییه. ملی گرایی در ایتالیا، در آلمان، در ترکیه، و در چنین شرایطی و در چنین دنیایی در ایران کودتا میشه. رضا خان و سید ضیا میان، یعنی رضا خان به کمک یه سری قزاق ها میان و سید ضیا هم بهشون اضافه میشه. بعد شاه نماینده میفرسته که شما واسه چی اومدید تهران، برگردید اینا. رضا خان میگه نه، ما اومدیم این وضع نابسامان رو درست کنیم، یک دولت مقتدری بیاریم سر کار. اول بهشون میگه شما نمیشه بیاید تو شهر. کودتا میگم کودتای بی اتفاقیه تقریبا. مهمترین چیزی که دربارش میگن اینه که آرینا گفتن نمیتونید بیاید تو شهر، گفتن نباید، بخوایم بیایم بریم زن و بچه‌مونو ببینیم، به خونمون سر بزنیم. خلاصه اومدن تو، چند نفر؟ بین 1000 تا 3000 نفر، 8 اراده توپ، 18 تا مسلسل، واحد مسلسل یادم رفت چی، 18 تا مسلسل. و همونطوری که با آیرون سایت قول داده بودن، کاری هم به کار احمد شاه نداشتن. نخست وزیر رو گذاشتن کنار، سید ضیا رو حکم گرفتن از احمد شاه که بشه نخست وزیر. توی کابینه سید ضیا رضا خان هم شد وزیر جنگ یا سردار سپه، که لقبی بود که تا زمان پادشاهی حداقل باهاش موند. بعد هم رضا خان داد 10 نفر از شخصیت‌های سیاسی شناخته شده رو گرفتن، از قوام السلطنه و فرمان فرما که حالا خیلی زیاد در حبس نموندن، تا مدرسی که خیلی زیادتر از اینها در حبس موند. اینا رو گرفتن که مشکلی سر راه استقرار دولت کودتا پیش نیاد. چیکار می‌خواست بکنه دولت؟ یک برنامه بلند بالای دهم پر کنه نشدنی، واقعا از اصلاح مالیه و عدلیه توش هست تا طرح زیباسازی پایتخت. منتها در اصل سید ضیا قرار بود همون کاری رو بکنه برای انگلیسی‌ها که وثوق الدوله نتونسته بود بکنه، همون کنترلی رو براشون فراهم کنه روی امورات ایران که می‌خواستن و با قرارداد 1907 نتونسته بودن و با قرارداد 1919 هم نتونسته بودن، روی مالیه، امور مالی و روی قشون. منتها دولت که مستقر شد، خیلی زود معلوم شد که سید ضیا هم خیلی فرقی با این نخست وزیرای قبلی نمیکنه. توانایی‌های شخصیش برای اینکه نظم مستقر کنه و در این اوضاع سیاسی متلاطم خودش رو بتونه مسلط کنه خیلی فرقی با اون با نخست وزیرای قبلی نمیکنه. اینم مثلا به اندازه 3 ماه تقریبا میانگین عمر همه کابینه های بعد از مشروطه همونقدر حکومت کرد و یعنی کودتا مشکل این دولت های مستعجل رو نتونست حل کنه. بعد از اونم دولت ها آمدن و رفتن، یعنی بازم چیزی انگار عوض نشد، چیز زیادی عوض نشد. یه چیزی عوض شده بود، یه نفری بود که توی همه این کابینه ها بود، هم چهره ثابت کابینه ها بود هم دیگه چهره اصلی بود. چرا چهره اصلی بود؟ رضا خان رو داریم میگیم دیگه. چرا چهره اصلی بود؟ به خاطر اینکه گفتیم مشکل اصلی که مملکت داشت و دیگه صدای همه رو درآورده بود این بود که چون اقتدار پادشاه از بین رفته بود، از هر گوشه‌ای قدرتمندهای محلی و حتی یاقی‌ها و راهزن‌ها اینا سعی می‌کردن قدرت خودشون رو اضافه کنن و این ناامنی درست کرده بود که برای تجارت، برای همون صنعت اندکی که بود، برای کشاورزی، برای تحصیل، پیشرفت، اصلا زندگی کردن روز به روز سخت‌تر شده بود. ایرج میرزا میگه تجارت نیست، صنعت نیست، راه نیست. برای اینه که جامعه حداقل بخش بزرگی از جامعه میرسن به اینکه امیدی جز به سردار سپه نیست. بسیار از خودش هم هوش و ذکاوت نشون میده توی این دوره رضاخان. خودش رسوند به دولت، وزیر جنگ شد ولی لباس نظامی رو در نیاورد، نیروهای قزاق رو هم برای خودش نگه داشت. بعد بدون اینکه موافقت کنی که نیروی خارجی بیاد در قشون یا حتی اجازه بده سرباز انگلیسی بیارن برای قشون ایران، گفت بودجه رو به من بدید من درست میکنم. شروع کرد به این که یکی یکی بره سراغ این یاقی ها و قدرت های محلی و از هر جوری که اینها بودن سرکوبشون کنه. این یه چیزی بود که انگلیسی ها برشون نمی آمد. انگلیسی ها چی میخواستن؟ ثبات رو میخواستن. به بختیاری ها پول میدادن، به خزعل پول میدادن، اینجا به یکی پول بدن، اونجا به یکی بدن. حالا یه آدم میومد از دولت ایران میگفت امنیت رو من تأمین میکنم، اینا میگفتن ما همین رو میخوایم، یه کسی امنیت رو تأمین کنه، ما به تو پول میدیم تو برو تأمین کن امنیت رو. توافق کردن، دست از حمایت از این محلی ها برداشتن. در واقع شانس بزرگی که رضا خان در این دوره میاره اینه که منافع ایران و منافع انگلیس به صورت استثنایی شاید هم راستا شدن، هر دو طرف چیزی که میخوان به دلایل کاملا متفاوت، چیزی که بهش احتیاج دادن ثبات و امنیته و این باعث میشه که حداقل کارشکنی رو بکنن در مسیر هم و حد اکثر همکاری رو. این اتفاق زیاد نیفتاده در تاریخ ایران که اولا قدرت خارجی در ایران دوتا نباشن، یکی باشه، چند نفر رقابت نکنن و بعد هم یک بازیگری هم در صحنه باشه که توانا باشه و منافع اون هم همراستا شده باشه با این قدرت خارجی. این نیروهای نظامی موازی رو منحل کردن، پلیس جنوب و اینا رو رفتن یک ارتش نسبتاً بزرگ و یک پارچه‌ای درست کردن، اول 40,000 نفر، بعد 150,000 نفر. 40% بودجه دولتی رو رضا خان تونست بگیره برای این ارتش. انگلیسی‌ها هم درآمد نفت دستشون بود، بانک شاهنشاهی هم دستشون بود، پول قرض دادن بهش که بتونه خرج ارتش بکنه و به این ترتیب تونست یکی بعد از دیگری به همه این نیروهایی که از دولت مرکزی سرکشی می‌کردن غلبه کنه، از حیدرخان عموغلو تا امام قلی خان، شیخ خزعل تا اسماعیل سیمیتقو تا میرزا کوچیک خان تا اون قدرت‌های محلی دیگه و تا اون اشرار و یاقی‌هایی که نیروهای ضعیف دولتی یا حالا فرمانده نداشتن نتونسته بودن یا روحیه‌شو نداشتن نتونسته بودن از پسشون بر بیان، به تدریج همه اینا رو یا کشتن یا تسلیم کردن. اون جنگ ممسنی و کازرون هست که توی دایجان ناپلون هی میگفت، اینا دوتا از جنگایی که رضا خان با اشرار محلی اون منطقه انجام داده بود. اینو ازش ساده نگذریم. این قضیه تأمین امنیت که میگیم اینطوری نبود که یک موضوع واقعا یکی از موضوعاتی باشه که پیش روی کشور باشه. هر پیشرفتی، هر تغییری اگر میخواست اتفاق بیفته، قدم اولش این بود که امنیت تأمین بشه. و توی کشوری داریم صحبت میکنیم که سالها میگذشت از آخرین باری که امنیت داشت. حالا یک افسر قزاقی آمده بود و به تدریج وضع ثبات کشور رو حداقل برگردونده بود به دوره قبل از مشروطه. مشروطه اون همه امید و آرزو و قدرت شاه رو محدود کردن و عدالت خانه و آزادی و همه همه همه، ولی امنیت تا حد زیادی از دست رفته بود. بر همینم میگیم فارغ از این که نخست وزیر کی بود، چهره اصلی کابینه شده بود رضا خان. نخست وزیر میومد میرفت، وزیر جنگ این میموند. ارتش رضا خان بود که در ولایات و گوشه و کنار میرفت جلو، کم کم سیاسیونی هم که مخالفش بودن در مقابلش خلع سلاح میشدن، همونایی که اون اعلامیه حکم میکنن براشون سنگین بود، همونایی که از موج بازداشت های بعد از کودتا جا خورده بودن، اینا همه کم کم اسمایی ان که میرن پایین. اینا کم کم در آسمان سیاست ایران کم فروغ‌تر میشن، ستاره اقبال رضاخان سردار سپه پر نورتر میشه. انقدر که دیگه 3 سال هنوز از کودتا نمیگذره، یعنی 3 سالی که تازه آمده تهران، که احمدشاه حکم نخست وزیری رو میزنه برای خود رضاخان سردار سپه. کلن اگر نگاه کنیم به پیشرفتش در قدرت و موفقیتش در این دوره، میبینیم آدم زرنگی بوده، آدم زیرکی بوده که تونسته زود یاد بگیره بازی سیاست رو و در مدت خیلی کوتاهی پیشرفت بکنه. حکم رو احمدشاه میزنه، بعدش هم دیگه میره فرانسه، که میره فرانسه دیگه میره و بر نمیگرده، تا آخر عمرم بر نمیگرده. کمی بعد از رفتن احمدشاه رضاخان میگه که میخوایم ایران رو جمهوری کنیم. یک طرحی میده به عنوان نخست وزیر، یک طرحی پیشنهاد میده به مجلس که نظام شاهنشاهی برچیده بشه، ایران تبدیل بشه به جمهوری. و طبیعی هم بود، کسی که رئیس جمهور این جمهوری جدید میخواد بشه کسی جز خودش نیست، یک کتاز رسمی سیاست ایران بود و مشخص هم بود که ایران جمهوری بشه خودش میشه رئیس جمهور. یکم فکر کنیم به چیزی که جامعه اون موقع از این جمهوری میفهمید. ما امروز یه تصویری از جمهوری داریم، اون موقع یه تصویر دیگری بود دیگه، چون میدونیم جمهوری نشد، مخالفت خیلی زیاد شد، انقدری که اصلا رضاخان اومد طرحو پس گرفت. ولی چرا مخالفت شد؟ کی مخالفت کرد؟ این سوال جالبیه. یک گروه اصلی که مخالفت کردن آخوندا بودن، منتها فقط آخوندا نبودن، روشنفکرا هم مخالفت کردن. اینا هر دو عمدتاً با جمهوری مخالفت کردن. ولی چرا؟ چی میدیدن؟ جمهوری رو چی میدیدن در اون دنیا، دنیای قبل از جنگ جهانی دوم، دنیایی که آره توش جمهوری های هستن ولی نه واقعا جمهوری انقدر زیاده، نه دموکراسی توش انقدر زیاده، نه اینکه دنیا اینطوری به هم وصله که مثلا ایرانی ها دید داشته باشن بدونن که چی قراره بشه وقتی میگه جمهوری، چه اتفاقی میخواد بیفته. مهمه که ببینیم اینا چی میدونستن از جمهوری که باهاش مخالفت میکردن. آخوندا چی میدونستن از جمهوری؟ آخوندا چی دیده بودن؟ ترکیه آتاتورک رو دیده بودن. اونم ندیده بودن که یه چیزایی شنیده بودن درباره ترکیه آتاتورک. آتاتورک در ترکیه یک جمهوری لایک درست کرده بود. یعنی چی؟ یعنی وزارت شریعت و اوقاف منحل شده بود، یعنی مدارس مذهبی رفته بودن زیر نظر وزارت ملی آموزش. مشهور بود به اینکه از مظاهر زندگی شریعت زدائی کرده. حالا خیلی هم واقعا دید دقیق و درستی از وضع ترکیه وجود نداشت. یه روایت ضد مذهبی اقراق شده ای در ایران شایع شده بود و این باعث شده بود که این اهل عمامه خیلی از جمهوری بترسن. و البته شاید ترسشون بی پایه هم نبود، شاید مقایسه میکردن دیگه. در طول تاریخ ایران به خصوص بعد از صفویه، سلطان پادشاه حافظ و حامی شریعت بود. مخصوصا وقتی روحانیت حساس میشد روی یک موضوعی، حتما پادشاه هم یه واکنشی نشون میداد. مثالش توی جنگ‌های ایران و روس، دور دوم جنگ‌های ایران و روس هست. مثال دیگه بزرگترش شاید توی جنبش تنباکو هست. و البته اینا هم دم به دم دلواپس نمی‌شدن، منتها وقتی که احساس خطر می‌کردن پادشاه توجه میکرد و در مقابل روحانیت شیعه هم همیشه در مجموع از نهاد پادشاهی دینگستر دفاع میکرد، در کنارش بود، خودش رو در کنار اون جاش رو خوب میدید، جاش رو خوب و مطمئن میدید، امن میدید. برای همین اون مدل جمهوری که تصورش هم ازش فقط جمهوری ترکیه بود، واقعا براش مدل جالبی نبود، برای منافعش هم خوب نبود. این پس آخوندا به این خاطر با جمهوری مخالف بودن عمدشون احتمالا. بقیه چی ولی؟ روشنفکرا چی؟ رجال سیاسی و نماینده های مجلس چی؟ چون توی اونها هم اینطوری بود که در حمایت از جمهوری دو دستگی وجود داشت، یعنی مخالفت بود، مخالفت زیادی هم بود، مخالفت خیلی مؤثری هم بود. اول که البته جمهوری اومد اینطوری نبود، اول که طرحش آمد طرفداراش در مجلس بیشتر بودن، اکثریت شکننده ای داشتن و البته مخالفان قدری داشتن مثل مدرس. منتها خب یک اتفاقی افتاد که این وضع عوض شد و این موازنه به هم خورد، به ضرر جمهوری به هم خورد. مدرس هی تو مجلس نطق میکرد، نطقهای طولانی در مخالفت با رضاخان و جمهوری. بعد یه نماینده‌ای پا میشه میره یه روز یه کشیده میخوابونه در گوش مدرس، حالا یا تو مجلس یا تو راهروی مجلس، یک سیلی میزنه که خبرش پخش میشه و خیلی سر و صدا میکنه، هم به خاطر اینکه سیاستمدار مهمیه، بعدم آخوندم هست، روحانی هم هست، کار خیلی برای جمهوری خواها خراب میشه. میرزاده عشقی میگه که از آن سیلی ولایت پرصدا شد، دکاکین بسته و قوقا به پا شد، به روز شنبه مجلس کربلا شد. خیلی اتفاق مهمی بود، خیلی اتفاق مهمی بود. ز جمهوری به جای یک گام ره بود، خدا داند که این سیلی گناه بود، که این سیلی زدن خدمت به شه بود. حرف میرزاده عشقی. خلاصه ولی این کار رو خیلی خراب میکنه، یه بهانه‌ای میشه که مخالفان بیان بگن که این جمهوری نیومده داره اینطوری شروع میکنه، وای به حالی که حالا بیان و مستقر بشن و چه خواهند کرد با ما و اینها. و صدای مخالفان بلندتر میشه و محقتر میشن در مخالفت و صدای موافقین ضعیفتر. از اون بدتر، دوم فروردین سال 1303 یک گروهی از مردم میرن برای مخالفت با جمهوری، میرن جلوی مجلس جمع میشن. رضا خان شخصا با نیروهای ارتش میان جلوی مجلس، با شدت عمل و خونریزی سرکوب میکنن این جماعتی رو که جمع شدن. اینم باز خرابتر کرد. عشقی میگه قشونی خلق را با نیزه راندند، بسی پیر و جوان سرنیزه خوردند، گروهی را سوی نظمیه بردند، 40 تن اندرین هنگامه مردند، برای حفظ قانون جان سپردند، 200 تن تا کنون هستند بیمار، به ضرب تحت تفنگ و زیر آوار. بعد دیگه نه تنها مخالفین جمهوری صدای بلندتری پیدا کردن، که اصلا دیگه داشت زمزمه هایی هم بلند میشد که رضا خان رو استیضاح کنن از منصب نخست وزیری، که یه چیزی بود که واقعا تا قبلش با توجه به اون قدرتی که پیدا کرده بود در سیاست ایران فکرش رو هم کسی نمیکرد. اینجا رضا خان متوجه شد که دیگه پیگیری این ایده جمهوری شدنی نیست، مخالفت ها باهاش زیاده، اشتباهایی هم کرده تو این مسیر، اصلا ممکنه که این موقعیت ممتازی رو هم که داره به خطر بندازه. شد رفت قم. رضا خان شد از این حرکت پشیمان، به سعدآباد رفت از شهر تهران، از آنجا شد به سوی قم شتابان، حجج بستند با او عهد و پیمان، که باشد بعد از این بر خلق غمخوار، ز جمهوری نگوید هیچ گفتار، دریغ از راه دور و رنج بسیار. این حجج بستند با او عهد و پیمان هم یه داستان بامزه‌ای داره. یه روایت دست دومی ازش هست، پسر یکی از این آخوندایی که تو اون جلسه بوده تعریف میکنه. اینو پیشنهاد میکنم خودتون بشنویدش، توی این قسمت از تاریخ شفاهی هست، مصاحبه مهدی حائری یزدی، همون اوائل نواره. ولی خلاصه میره رضا شاه قم، با 3 تا از علمای مهم اون موقع قم دیدار میکنه و روز 13 فروردین از خود قم یک تلگرافی میزنه خطاب به عموم ملت ایران، رسما توش اعلام میکنه که به خاطر مخالفت ها ایده جمهوری رو پس میگیرم، و اینطوری میشه که پرونده جمهوری رضاخانی در ایران بسته میشه. هم روشنفکران مخالفن، گروه زیادیشون، هم سیاسیون مخالفتی دارن که با اشتباهاتی که دولت میکنه و رضا خان میکنه این مخالفت ها بیشتر هم میشه، و هم آخوندا مخالفن. میشه فکر کرد به این که اگر این پرونده جمهوری رضا خانی بسته نمیشد چی میشد؟ حالا آخونده واقعا شاید بعید بود بعد از تجربه مشروطه دوباره بیان یه چیزی مثل جمهوری رو بپذیرن، ولی اگر بقیه پشت این ایده می آمدن چی می شد؟ اگر روشنفکران، مجلسی ها، اینا مخالفت از اول نمی کردن یا اون اتفاقات نمی افتاد، شرایط چقدر متفاوت می شد؟ الان بعد از 100 سال مثلا وضع ما بهتر بود؟ یا همین بود؟ اینا رو از اون باز دوباره نرمش های ذهنی، از اون بازی های وات ایفه که فکر میکنم بهانه خوبی براش درست میکنه این موضوع. بگذاریم. رضا خان عمده کاری که در دوره نخست وزیری میکنه ادامه تثبیت اوضاع و برقراری امنیت در کشور. زمان سردار سپه بودن و وزیر جنگ بودن این کارو شروع کرده، الان هم ادامه میده. هرچی موفق تر میشه در این کار، جایگاهش هم بیشتر تثبیت میشه. هرچی جایگاهش بیشتر تثبیت میشه، انگلیسی‌ها اعتمادشون بهش بیشتر میشه و بیشتر باهاش همکاری میکنن. پادشاه قبلا هم که تهران بود قدرت چندانی نداشت، الان که اصلا دیگه ایران نیست که بخواد تأثیر خاصی هم داشته باشه. رضا خان هم ایده جمهوری رو گذاشته کنار، ادامه داره میده به کار. ویژگی کاریش البته تو همین دوره هم مشخص، تکرو و آدم مستبدیه، استبداد رأی داره. معلومه این تکرو بودن صفت منفیه، صفت خوبی نیست، مخصوصا اگر شما در رأس یک نظام سیاسی باشی، به خاطر اینکه قطعا شما اشتباه میکنی، همه اشتباه میکنن، و هرچی قدرتمندتر باشی اشتباهت هم مخربتر میشه. شما اگر متحدهایی داشته باشی، مخالفینی داشته باشی، منتقدهایی داشته باشی و با اینها مجبور بکنی خودت رو که کار بکنی، اشتباهاتت اصلاح میشه، پیشنهادهایی میگیری که بالاخره یه نفر نمیتونه، هر چقدر باهوش باشه، تیزبین باشه، اینا باشه، نمیتونه همه پیشنهاداش درست باشه، همه کاراش خوب باشه. دیکتاتوری، ولی خب دیکتاتور وقتی خود رأی داره به نظر بقیه توجه نمیکنه، خودش رو محروم میکنه، خیلی واضحه، خودش رو محروم میکنه از دیدن زوایای دیگر کار. این حرف درستیه، در شرایط کلی حرف درستیه و خیلی واضح و بدیهی هم هست. شرایط اون روز ایران رو که ببینیم، شاید یک چیزای دیگه هم بشه ولی دید. یه چیزایی که انگار این استبداد رأی توی یه جاهای انگار کمک کرده. تو اون مقطع این تکرو بودنش به صورت استثنایی انگار هم به نفع خودش تمام شده که بیشتر در سیاست ایران ماندگار بشه و هم تا یه جاهای حتی به ایران کمک میکنه که از اون وضعیت بحرانی که داره در بیاد. این یه خورده برای من جالبه که ببینیم همین ویژگی که ویژگی منفیه، اینم ممکنه نتیجه های درستی داده باشه اینجا. این به خاطر اینه که شرایطی که ایران داره اون موقع شرایط استثنائیه. فکر کنم اینو یه مقدار باز کنیم چون مهمه به نظرم. برگردیم دوباره ببینیم که وضع ایران بعد از مشروطه چی بود. قرنها سیستم این بوده که پادشاه حرف اول و آخر رو میزده و بقیه حد اکثر اگر پادشاه تمایلی نشون میداده و شخصیتش هم اینطوری بوده و شرایط هم اجازه میداده، ممکن بوده بتونن بهش مشاوره بدن. حالا شرایط عوض شده. تقریبا درباره همه موضوعات مهم سیاسی نمایندگان مردم میتونن نظر بدن. افکار عمومی به شکل روزنامه‌ها که تعدادشون محدوده ولی به هر حال هستن، در سیاست ایران در نحوه اداره مملکت دارن تأثیر میگذارن. در جامعه‌ای که قبلا امکانی برای اینکه درباره نظرهای مختلف بحث بشه، گفتگو بشه وجود نداشته، حالا این نظرها همه مطرح میشن، خیلی هم خوبه. بعد از این نظرات متناقض، از این نظرات متضاد با هم دیگه باید نتیجه‌های واحد در بیاد، چون مملکت میخواد اداره بشه دیگه. و این کار خیلی سختیه، مخصوصا برای جامعه‌ای که اصلا تمرینش رو نداشته و اصلا عادت بهش نداره، بسیار کار سختیه. اگر نشه اون نظرات رو با هم تلفیق کرد و از توشون یک ایده مشترکی در آورد، یا اگر مخالفان ایده وقتی که در اقلیت هستن حاضر نشن که از نظرشون کوتاه بیان، اگر فرهنگ کامپرومایز کردن وجود نداشته باشه، اصلا به عنوان ابزار سیاسی بهش نگاه نشه، این مدل چیزی بجز هرج و مرج درست نمیکنه و نکرد. اتفاقی که در ایران بعد از مشروطه افتاد یه مقدارش این بود. ضمن اینکه بعضی از تاریخ نگارا هم میگن اصلا این رجال سیاسی، این نمایندگان مردم درباره موضوعاتی که صحبت میکردن واقعا درک درستی هم ازش نداشتن. نظرات سیاسی که میدادن طرح عملی نبود، شعار بود. آقای طباطبایی یکی از مهمترین آدمایی که همچین نظری داره. یا روشنفکرا به قول آقای آجودانی، تاریخ نگار دیگری که من خیلی از نوشته هاش یاد گرفتم، میگه که اصلا ذهن و زبانشون زمینه کافی نداشت روشنفکرا که این مفاهیمی رو که ازش حرف میزنن درست درک کنن. برای همین از زمان مشروطه هم کلی تقلیل های مفهومی اتفاق افتاد، همین که نهایتا به لحاظ کارکردی سیستم ناکارآمد شد. و این ناکارآمدی سیستم یه چیزیه که خودش رو نشون میده و میرسونه به جایی که وقتی نیروهای سیاسی خودشون نمیتونن با هم به تفاهم برسن، به توافق برسن، گاهی به جای اینکه یک امتیاز دادنی رو قبول کنن به رقیب سیاسیشون، حتی یه باخت موقتی رو قبول کنن، در عمل قبول میکنن یه نفر از خارج دعواهای سیاسی، یه نفر بالای این دعواهاشون بیاد بیسته و سیاست رو و کشور رو از این وضعیت نجات بده. یک مثال معروف این به قدرت رسیدن ناپلئون در فرانسه دیگه. به دولت‌هایی که اینطوری شکل میگیرن دولت بناپارتی هم میگن بعضی وقتا. به همین خاطر یک شخص با اراده ای که از مخالفت ها نمیترسه، خیلی گوشی به حرف چهره های سیاسی نمیده، میاد تو این وضعیت هرج و مرج و اتفاقا ممکنه گزینه بدی هم نباشه. یه مثال بزنیم درباره این مواردی که میگیم سرش دعوا بود، کار مملکت رو مختل کرده بود. فکر میکنم با مثال واضح تر بشه. مثال خوبش قضیه راه آهنه. الان خیلی به عنوان مثلا افتخارات و دستاوردهای رضاخان میگن که راه آهن کشید. خب فکرش که مال رضا خان نبود که بگی که یهو یه روز گفت مملکت راه آهن لازم داره برم بکشم و مثلا نابغه بود که فهمید ایران راه آهن میخواد. مدت ها بود همه میدونستند که یکی از مشکلات اصلی توی مملکت جابجایی، انتقاله، جابجایی آدم، جابجایی نیروی نظامی انتظامی، بار جابجایی توش خیلی سخته. انگلیسی‌ها برنامه داشتن که بعد از اینکه جنگ تمام شد در عراق که منطقه تحت نفوذشون بود، راه آهن بغداد بصره رو تمام کنن. میلم داشتن که بقیهش رو تا تهران و از این ور تا ساحل خزر طرف ایرانی ادامه بده بکشه بره. کمک فنی هم حاضر بودن بکنن، وام هم حاضر بودن بدن، فکر منافع خودشون هم بودن طبعا، فقط فکر منافع خودشون بودن. کاربرد همچین راهنی در ایران برای انگلیس هم بود که نیروهاشون رو بتونن سریعتر در ایران منتقل کنن. مثل وقتی که فکر ثبات ایران بودن، منافع خودشون دنبال منافع خودشونن، ولی یه جاهای منافع دو طرف رو هم میفته. منتها سر این راهن هی بحث و گفتگو بود، هی بحث و گفتگو بود، نظر میدادن همه و نظرم داشتن، نمایندگان مردم هم بودن، سیاست مداران بودن، خیلی هاشون هم واقعا نمیدونستن چی دارن میگن، ولی میگفتن که راهن نمیخواد، جاده میخواد، شوسه میخواد، ماشین سواری انقدر، ماشین باری تو مملکت انقدر، هی بحث بود. آخرش در 1305 مسیر راهن و دولت تعیین کرد، برد مجلس رای هر، و دوباره اعتراض پشت اعتراض، تحسن کردن که نه این مسیر مناسب نیست، مسیر باید اون یکی باشه. آخرش مجلس با کلی دعوا مجبور شد موافقت کنه. حالا اگر در یک فضای آروم مثلا سر مسیر بحث میشد یا بحث کارشناسی میشد، احتمالاً مسیرهای بهتری میتونست انتخاب بشه دیگه، حتما میتونست بشه. منتها واقعا تو اون شرایط که هر کسی بدون اینکه پشتوانه علمی عملی محکمی داشته باشه میخواد یه حرفی بزنه، کل قضیه رو ببره به یه سمت دیگه و مملکتم راهن نداره، در حالی که خب خیلی جاهای دنیا خیلی وقته که راهن دارن و زیادم دارن، یعنی یک عقب افتادگی بزرگی هم باید جبران بشه، اصل پیش بردن کار خیلی مهمتر میشه تا مثلا به بهترین شکل انجام دادنش. راهن یک مثالی که سالها سرش بحث بود و واقعا از مرحله بحث جلوتر نمیرفت و خیلی موارد دیگری رو میشه مثال زد که مثل همینه. همین بود که هر دولتی میومد با این بحثا که بیشتر حالت دعوا به خودش میگرفت، بیشتر از 100 روز نمیتونست بمونه، نمیتونست کار بکنه. و تو این شرایطی که میگیم رضاخان مجموعاً نخست وزیر موفقی بود، نه به خاطر اینکه راهنی که کشید بهترین راهنی بود که میتونست کشیده بشه، هنوز سر اون راهنه بحثه که اینجا مسیر خوبی نبود، از این شهر رد شد، از اونجا رد نشد، به خاطر اینکه در شرایطی که هیچ کس نمیتونست هیچ کاری بکنه، یک کاری رو انجام داد و مجموعاً بر همینه که میگیم نخست وزیر موفقی بود در اون وضعیت. در اون وضعیت در مقایسه با هر کس دیگری و هر شرایط دیگری که تو این سالهای بعد از مشروطه آمده بود، شرایط اینطوری بود که دیگه 2 سال بعد از اینکه احمد شاه رفته بود، رضاخان تونست دیگه پادشاهی رو عوض کنه و خودش بشه پادشاه. یک سری کارهای موفقی داشت، احمد شاه هم که رفته بود یه مانورای سیاسی هم داد، یه مخالفت مختصری هم البته بود، ولی تونستن که مجلس مؤسسانی تشکیل بدن و پایان سلسله قاجار رو اعلام کنن و سلسله جدیدی رو درست کنن به نام سلسله پهلوی. اون تجربه ناموفق جمهوری خواهی باعث شد که این دفعه هوشیارتر هم عمل بکنه، قبل از هر چیزی مخصوصا موافقت بخش عمده ای از روحانیون رو به دست بیاره برای تغییر. و البته مخالفانی هنوز داشت، مدرس جز مخالف ها بود، مصدق جز مخالف ها بود، تقی‌زاده جز مخالف ها بود، ولی تونست علی‌رغم این مخالفت ها کارش رو پیش ببره و بره به عنوان نخستین پادشاه سلسله پهلوی سوگند بخوره. یک کوچولو تایملاین زندگی سیاسی رضا شاه رو ببینیم تا همین جایی که آمدیم جلو روی تصویر، که آخر ویدیو دیدمون دوباره کامل تر بشه. حالا به پادشاهیش که هنوز نرسیدیم، ولی از دوره‌ای که قزاق بود تا کودتا، وزارت جنگ و نخست وزیری و بعد از اون هم پادشاهی. 43 سالش رضا خان که با کودتا میاد تهران و میشه وزیر جنگ، یعنی همون موقع 20 سالی از پادشاه احمد شاه بزرگتره. 4 سال وزیر جنگ، 2 سال نخست وزیره و در 1925 در 47 سالگی میشه پادشاه ایران. به دوره رضا شاه و بقیه موضوعای مربوط به این دوره که گذشت حالا در ویدیوهای دیگه میپردازیم. این اون دوره تاریخی که خیلی باهاش کار داریم، هم در ایران و هم در بقیه دنیا. سابسکرایب کنید اگر دوست دارید ویدیوها رو، و سابسکرایب نکردید لایک هم بکنید اگر که پسندیدید، که به ما کمک میکنه. دم شما گرم که این ویدیو رو دیدید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky, smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic C Serum with a new formula that's good for the whole body and 5 types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a woman-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code SUMMER.